那我知道了。أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعيّد الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى زیارت جامعه عباراتی رو خوندیم قبلش که شما برای خدا چه کردید. بعد تا اینجا رسیدیم که و نصحتم له فی السر و العلانیه، در سر و علانیه، در سر و علن، نهان و آشکار برای خدا نصیحت کردید. و دعوتم الى سبیله بالحکمت والموعظه الحسنه، مردم رو به راه خدا دعوت کردید با موعظه حسنه، با حکمت و موعظه حسنه. تا این عبارت که میفرماد و بذلتم انفسکم فی مرضاته، شما جان خودتون رو در راه رضای خدا، مرضات خدا بذل کردید. مرضات جمع اموریه که مرضی خداوند، مورد رضای خداست و این بالاترین مرتبه است، بذل جان. چون شما میدونید انسان بدون جان هیچ چیزی به دردش نمیخوره. مثلا به کسی بگم که آقا سلطنت دنیا رو بهت میدیم اما جانتو میگیریم، میگه خب من میخوام چیکار کنم وقتی جان ندارم؟ جانی که همه لذات و همه امتیازات دورش جمع میشه، لذا اون کسی که جان رو میده یعنی از همه چی گذشته، که مقام فناء فی الله. بذلتم انفسکم فی مرضات الله، در اموری که رضای خدا در اونه. در مورد رضا، اولا ما روایات زیادی داریم که الرضا باب الله الاعظم، رضا اون بزرگترین در خداونده، بزرگترین در بهشت باب الرضاست. حالا رضا به چه معناست؟ یعنی ما باید چه کار کنیم؟ شما مستحضرید، انسان نفسش خواسته هایی داره، یعنی به جهت حیوانیت انسان، انسان یه نوع حیوان دیگه، یه نوع حیوانیه که عقل داره. گاهی وقت به حسب حیوانیتش بعضی کارا رو میکنه، مثل خوردن. خب حیوانات هم میخورن دیگه، این مال حیوانیته. آشامیدن، خوابیدن، ازدواج کردن، حیوانات هم همینا رو دارن. این قسمت مال جنبه چیه؟ حیوانی انسانه. به اقتضای مرتبه حیوانیش یه سری چیزایی رو دوست داره انسان. البته ناگفته نماند، انسان یه بعدم داره، بعد شیطانی، که اون وهم انسانه. حالا اون بحثشو کار نداری. یه بعدم داره عقلانی، بعد الهی، که به اقتضای اون بعد عقلانی و الهی کار کردن کمتر کسی پیش میاد. و بعضی وقتا اینا مقابل هم قرار میگیرن. خیلی از موارد میشه این حیوانیت و الهیت مقابل هم قرار میگیرن، که انسان کدومشو اختیار کنه. یه چیزی رو نفس خوشش میاد انجام بده، اما میبینی رضای خدا میگه نه، این کار رو نباید کنی. یا یه چیزی رو بدتون میاد انجام بدید، میبینید که رضای خدا در انجام دادنشه. حالا کی میاد رضای خدا رو انجام بده و خواسته نفس خودشو کنار بذاره؟ یکی از علمای قدیم شهر ما، حالا اسمشو دقیق نمیدونم کدوم بوده، قدیمی ها نقل میکنن، میره بالا منبر میگه مردم، همه انبیا و اوصیا و اولیا آمدن گفتن موحد بشید، من میخوام بگم که بیایید مشرک بشید. آخه یه ذرم خدا رو تو کاراتون شریک کنید، همش به خاطر نفس خودتون نباشه، همش به خاطر دنیا نباشه، یه ذرم خدا رو شریک کنید تو کارتون. از اون طرف برعکسشو داشت میگفت، بعضیا فقط به خاطر خواسته نفس خودشونه، اصلا به خدا و رضای خدا کار ندارن. و خیلی ها هستن پروندهشون که قیامت واز میشه حتی یک عمل برای رضای خدا توش نیست، حتی یه عمل، یه عملی که نخوای انجام بدی برای رضای خدا بگی من انجام میدم. خود شما چند تا داری تو پرونده اعمالتون که صرفا برای رضای خدا باشه، پای نفس وسط نباشه؟ اونها خیلی خریدار داره، عملی که صرفا برای رضای خدا باشه، نه برای خواسته نفس خودمون، نه برای خواسته نفس نباشه، صرفا برای رضای خدا باشه، اینا خیلی میارزه. میفرماد شما تو این مسیر، در مسیر رضای خدا، جان خودتونو دادید. در کربلا شما شنیدید تو این روزه ها و اینها، اون مدتی که ابا عبدالله در کربلا متوقف شده بود، از روز دوم محرم که وارد منطقه کربلا شدن، سپاه هور جلوشون رو گرفت. روز سوم یا چهارم محرم سپاه عمر سعد رسید. از روز هفتم محاصره کامل شدن تا روز تاسوعا غروب که اینا میخواستن جنگو شروع کنن، که امام حسین علیه السلام به قمر بنی هاشم فرمود برو اگه میشه یه شب اینا رو به تأخیر بندازی جوری که فردا شروع کنن. تو این مدت چندین جلسه آقا ابا عبدالله با عمر سعد جلسه گذاشتن بین دوتا لشگر، می آمدن می شستن با هم صحبت می کردن. از جمله صحبتهایی که امام حسین با عمر سعد کرد گفت بیا بگذر از خون من، از جنگ با من بگذر. عمر سعد گفت اگه بگذرم خونمو خراب میکنه ابن زیاد. امام حسین گفت من خانه بهت میدم. گفت اموالمو تصاحب میکنه. گفت من تو حجاز اموال دارم، از اموال حجازم بهت میدم. گفت زن و بچه‌مو اسیر میکنه. گفت من ضمانت میکنم زن و بچه‌تو. گفت آخه ملک ری رو چی کار کنم، سلطنت ری رو؟ که امام حسین گفت دیگه مطمئن باش از گندمش نخواهی خورد. ری همین شهر ری تهران خودمونه، که اینم داستانی داره که چی بود ملک ری، که سالیان قبل اگر خاطرتون باشه توضیح دادیم در این زمینه که داستان ملک ری چی بوده. منظور اینه که عمر سعد بین دنیا و آخرت قرار گرفت که رضای خدا رو انتخاب کنه و نکرد. حتی وقتی که میخواست بیاد به کربلا، ابن زیاد بهش پیشنهاد داد، رفت با چند نفر مشورت کرد، همه بلا استثناء گفتن نکن این کارو، خون حسین چیزی نیست که خدا بگذره، حالا هر کاری کردی این یه کارو دیگه نکن. که گفت باشه فکر میکنم، فکرم میکرد ها، فکر میکرد کدوم رو انتخاب کنه، آخرش نتونست رضای خدا رو انتخاب کنه. گفت من ملک ری انتخاب کردم، که امام حسین فرمود از گندمش نخواهی خورد، به مسخره یکی گفت جوبشم ما رو کفایت میکنه بخوریم، و آخرشم تو خیال ملک ری دق کرد که از به دست مختار کشته شد. ولی هر بار که میرفت به یک نحوی ابن زیاد به تعویق میانداخت ملک ری رو، و تو کوفه هم جوری شد که هر جا که میرفت مردم بلند میشدن میرفتن، وارد مسجد میشد همه خلوت میکردن. خیلی به بد وضعی افتاده بود بعد از واقعه کربلا، با اینکه جزو سرشناسا و انسانهای معروف و اینها بود. انسان بین رضای خدا و رضای نفسش کدوم رو انتخاب کنه، بعد تا چه حدی یه موقع از مالش میگذره، یه موقع برای رضای خدا از مالش میگذره. باز داستانشو عرض کردیم خدمتتون، حضرت تو مسیر کوفه به یه خیمه‌ای برخورد کرد، که وارد خیمه شد، عبیدالله نامی بود، که حضرت گفت بیا منو یاری کن. این همون کسیه که میگفت میدیدم بچه های ابا عبدالله بین پاهاش رفت و آمد میکنن، برگشتم گفتم یا ابا عبدالله چه جمال قشنگی داری. ابا عبدالله فرمود بیا منو یاری کن. گفت آقا من نمیتونم، اما یه اسب تیزتکی دارم که هیچ اسبی به گردش نمیرسه، و یه نیزه‌ای دارم که نشده با این نیزه به کسی بزنم و نیفته. با عبدالله فرمود مال خودت اینا، یعنی از مال گفت میگذرم اما جان نمیدم. ابا عبدالله فرمود اینا مال خودت، ما خودت جان تو میخواییم سعادت من کنیم، اسب تو میخوام چیکار؟ نفهمید که ابا عبدالله اینو میخواد رستگارش کنه، گفت از مالم میگذرم. خیلی دیگه هم بودن، وقتی ابا عبدالله یاری خواست گفت آقا زن دارم بچه دارم، کی حاضره برای رضای خدا از جانش بگذره؟ همه اینا که الان حسین حسین میگن، کربلا پیش بیا چند نفر شما میستن؟ دو نفر بودن تو مسیر برخورد کردن به ابا عبدالله، حضرت اینا رو دعوت کرد که بیایید یاری کنید منو. یکیشون که گفت من زن و بچه دارم و بدهی دارم و برم اگه تونستم بر میگردم و از این داستانا، یکیشون گفت باش آقا من میام ولی شرط داره، آیا تو کشته میشی؟ گفت بله. ابا عبدالله فرمود من کشته میشم. گفت منم اگه بمونم کشته میشم؟ گفت بله تو هم بمونی کشته میشی. گفت پس چه خاصیت داره؟ گفت من با شما میام به این شرط، مقاومت میکنم با دشمن میجنگم، ولی اگر دیدم هم من کشته میشم هم شما کشته میشید میذارم میرم. حضرت فرمود باشه هر جور مایلی. این اومد که از قضا یکی از راویان خیلی از حادثه های کربلا همین شخصه، چون زنده موند. این حتی میدان رفت دو سه نفرم کشت که ابا عبدالله فرمود لا تشلیده، دستت درد نکنه. میگه نگاه کردم دیدم کسی دیگه نمونده از یاران حضرت، گفتم آقا شما به من قول دادی اگر آخراش دیدم کشته میشم بذارم برم. حضرت فرمود میتونی بری، همه جا محاصره است. گفتم من میرم. گفت باش اگه میتونی برو. میگه اینا وقتی اسبها رو پی میکردن، چون یکی از تاکتیکای جنگی زمان قدیم این بود که وقتی به دشمن میرسیدن اسبهاشون از کار مینداختن که سوارکار نداشته باشه دشمن، چون سوارکار میتونه مانور بده، به چرخ از پشت سر حمله کنه، تاخت کنه. یک سواره مقابل چند تا پیاده است، اسبار از کار مینداختن. میگه موقعی که اسبارو پی میکردن، من اسبمو برده بودم توی خیمه‌ای قایم کرده بودم، اسبم آوردم بیرون، گفتم آقا من رفتم. گفت باشه برو. میگه دهنه اسبو کشیدم یک نهید زدم، یه جایی لشکر رو نگاه کردم که تنکتر باشه، یا فکر کردن من دارم حمله میکنم، جا خالی کردن، من زدم فرار کردم، افتادن دنبال من تا کیلومترامی که دنبال من آمدن، تا جایی که خسته شدم منو گرفتن. بعد گفتم من فلانی هم از قبیله بنی فلان، دو سه نفر از اون قبیله منو شناختن، گفتن راست میگه این فامیل ماست. گفتم با من دارم فرار میکنم برم. اونا شفاعت کردن، اونا هم گفتن خب دیگه از فامیل های شماست و از خون من گذشتن. این بنده خدا تا آخرین لحظه کنار امام حسین بود اما جانشو نداد، جانشو نداد. ابا عبدالله جان میخواد اونجا، کی حاضره بیاد جان بده برای ما؟ شما دقت کنید وقتی حضرت افتاده ضربات بهش وارد شده، میگه هل من ناصر ینصرنی، کی ما رو یاری کنه؟ مگه امید نجات داره اونجا آقا؟ نه. پس برای چی میگفت کی حاضره منو یاری کنه؟ چون هر کی حسین رو یاری کنه بهشت میره، بیایید بهشتی بشید، نه اینکه من پیروز بشم. خود ابا عبدالله میدونست اینجا به شهادت میرسه، صحبت از پیروزی نبود، صحبت از این بود که بیایید در رکاب من سعادتمند بشید، بیایید در رکاب من بهشتی بشید. از اون وقت داریم کسانی رو که دو تا برادر بودن تو لشکر عمر سعد، اینا اصلا جزو خوارج بودن. خوارج میدونید هیچ حکومتی رو قبول ندارن، هم عثمان رو لعنت میکنن هم علی رو، هم معاویه رو لعنت میکنن هم عایشه رو. خوارج میگن اصلا حاکم نمیخوایم ما، اصلا حاکم نیم، قرآن هست بسته. که امیرالمومنین در بحثایی که با اینا کرد فرمود مگه میشه آخه جامعه بدون حاکم؟ جامعه بدون حاکم نمیشه که آخه. علی حال این دوتا برادر با لشکر عمر سعد آمده بودن کربلا که با امام حسین به جنگن، ظاهرن هم از ترس آمده بودن، چون خوارج یزید رو هم قبول نداشته، به خاطر اعتقاد نیامده بودن. اون لحظات آخر که صدای ابا عبدالله بلند شد هل من ناصر ینصرنی، اینا دوتایی نگاه کردن به هم، گفت اه بابا این پسر پیغمبره، این نوه پیغمبر ماست، کمک میخواد. ظاهرن خودشون رسوندن نزدیک ابا عبدالله که گفتن ما یاریت میکنیم. با لشکر عمر سعد جنگیدن تا کشته شدن تون آخرین لحظه. کسی رو داریم مثل عمر سعد از ملک ری نمیتونه برای رضای خدا بگذره، کسی رو داریم از مالش میگذره، اسب و نیزش رو میده اما جان نمیده، یه کسی میاد تو جنگم شرکت میکنه ولی جان رو میگه نمیدم دیگه، حمایتت میکنم اما جان نمیدم. یه ضرب المثلی هست، تنزه، یعنی بنده خدای لون سنگک دستش بود میرفت، یکی رسید گفت آقا من خیلی گرسنمه، دو روز غذا نخوردم فلان نکردم، این شروع کرد گریه کردن، اینکه نون دستش بود. گفت چرا گریه میکنی؟ گفت دلم به حال تو میسوزه، دو سه روز غذا نخوردی. گفت خب بابا یه تیکه از نونت بده بخورم. گفت نه نون بد نمیدم ولی هرچی بخوای گریه میکنم واسه، نون بهت نمیدم ولی هرچی بخوای گریه میکنم. برای امام حسین گریه میکنه اما از یاری خبری نیست، از یاری کردن خبری نیست. شما جان خودتون رو در راه رضای خدا دادید. امامان اهل بیت رو شما نگاه کنید، فرمود و ما منا الا مسموم او مقتول، از ما نیست مگر این که یا مسموم می شود یا مقتول، یا با سم کشته میشه یا با شمشیر کشته میشه. تو مسیر رضای خدا اگر می آمدن هم صدا با بنی امیه می شدن، با بنی العباس هم صدا می شدن، کار داشتن اونا رو؟ نه. ولی وقتی که در مسیر رضای خدا حرکت کنه طرف خیلی سنگ میخوره. هر کس که علی گفته بسیار کتک خورده، هر کی تو تاریخ دم از امیرالمؤمنین زده، نه دم علکی، راه امیرالمؤمنین خواسته بره چوب زیاد خورده، تهمت ها، فوش ها، غیبت ها، تا شکنجه ها و اعدام ها. به این قسمتش که رسیدیم درست منطبق شده با شب تاسوعا، بذلتم انفسکم فی مرضاته، جانتون رو در راه رضای مرضات خدا دادید، از جان دریغ نکردید برای رضای خدا. از خود امیرالمؤمنین، از خود رسول خدا بگیریم تا آخرین امام، یعنی تا امام یازدهم، امام دوازدهم هم اگر زنده است چون غائبه، اگر حاضر بود شهید شده بود، روایت هم داریم از امام صادق میپرسن آقا ایشون برای چی غائب میشه، میفرماد از ترس جانش، چون بیاد میکشن شو، از ترس جان. بله امام وظیفه داره جان خودش رو حفظ کنه، جانش از سر راه نیورده که، امامه، حجت خداست، همه زمین و آسمان به او وابسته است، تمام عوالم وجود بسته به وجود امامه. یک جایی دستور داره جان بده در راه خدا، چشم، یه جایی هم با جان خودشو حفظ کنه. و صبرتم علی ما اصابکم فی جنبه، و صبر کردید بر مصیبت هایی که در این راه به شما اصابت میکنه. خود رسول خدا چقدر آزار شد در راه خدا، آزار شد ها، بحث در اینه، در راه تبلیغ دین خدا چقدر رسول الله آزار شد. خود رسول اکرم می فرماید ما اوزی نبیون مثل ما اوزید، هیچ پیامبری مثل من اذیت نشد. چقدر آزار دادن ایشونو. بعضی از آزارها جسمیه، بعضی از آزارها روحی روانیه. شنیدید اون داستانی رو که طرف اومد شکمبه گوسفند سر نماز ریخ رو سر پیامبر؟ طائف رفتن تبلیغ کنن، بزرگان طائف به بچه ها گفتن اینو با سنگ بزنید. آقا خودتو در نظر بگیر، بری توی محله ای اصلا یه کاری داشته باشی، بچه ها بیفتن دنبالت با سنگ بزنن تو، چه حالی به دست میده؟ اونم برای تبلیغ دین خدا رفته باشی که تمام پاهای رسول اکرم مجروح شد. و اون کسانی که به ظاهر مسلمان شده بودن و آزار می دادن. این مروان رو یه شب گفتیم آخه تو زیارت عاشورا می خونیم و آل مروان، خدای آل مروان رو لعنت کن، آل مروان رو لعنت کن. این مروان ابن حکم، این حکم پدر مروان که خدایش لعنت کند خودش و فرزندانش رو، این تو فتح مکه مسلمون شد. فتح مکه هم دیگه هم اونایی که مسلمون شدن از زور مسلمون شدن، از سر اجبار و اکراه مسلمون شدن. بعد اومد مدینه کنار خانه رسول خدا. آقا دنبال رسول خدا را می رفت، شکلک در می آورد، پشت سر رسول خدا را می رفت، شکلک در می آورد. یه بار رسول خدا دید یواشکی آمده تو خونه پیامبر، داره تو اتاقا و صندوقا و اینا رو سرک می کشه، که رسول اکرم عصاشو برداشت افتاد دنبال این، گفت این ملعونه و هر کی از صلب این بیرون بیاد ملعونه. این خودش ملعونه، و هر کیم از صلب این بیرون بیاد ملعونه. و مروان که به دنیا آمد، رسول خدا فرمود مارمورک فرزند مارمورک هست، که یک بار از قضا همین که پشت سر رسول اکرم شکلک در می آورد، رسول اکرم برگشت گفت باش. این همینجور که دهنشو کج و کوله کرده بود همونجور موند. رسول خدا گفت باش، همونجوری باش. این دهنش که کج بود همونجور موند. رسول خدا اینا رو تبعید کرد از مدینه، فرمود وقتی اولاد این به 30 نفر برسن، از منبر من مثل بوزینه بالا و پایین میرن. اینو تبعید کرد از مدینه. این کی بود؟ عموی عثمان. عثمان که به خلافت رسید گفت تشریف بیارید مدینه. گفتن بابا اینو رسول الله تبعید کرده. گفت اشکال نداره، الان نوبت منه. آورد چه مدینه. تاریخ نوشته وقتی این وارد مدینه میشد، یه لباس پاره پوره تنش بود، یه دونه بوز جلوش بود، با یه چوب دست وارد مدینه شد. وارد مدینه شد، رفت خانه عثمان. از خانه عثمان آمد بیرون، قبای اطلس تنش بود. آخر اون روز مالیات جمع کن بازار مدینه شد. همون به جیگر آدم میسوزه بعضی حرفا. فدک رو خانوم فاطمه زهرا فرمود رسول خدا به من هدیه کرده، این شاهد، این علی، این فلان، ندادن. خب مروان پسر همین حکم که داماد عثمان شد، فدک رو بخشید به مروان، به کسی که رسول خدا فرموده بود ملعون ابن ملعونه. از دختر پیغمبر گرفتن دادن به مروان. آزارایی که اینا به رسول الله میدادن، آزارهایی که اینا به رسول الله میدادن، حکم رسول خدا میگفت، خلیفه دوم اعتراض میکرد. حالا اون کسی که خلیفه دوم شد، که خود اهل تسنن میگه رسول اکرم ناراحت بود، خشمگین بود. یکی از زوجاتش گفت یا رسول الله چرا ناراحتی؟ کی ناراحتت کرده؟ فرمود چرا ناراحت نباشم؟ وقتی حکم میدم نمیپذیرن. چقدر رسول خدا را آزار کردن و صبر کرد، چقدر امیر المؤمنین را آزار کردن. از زمان خود رسول اکرم که در لیلت المبیت، لیلت المبیت چه شبی بود؟ شبی که امیر المؤمنین جای رسول الله خوابید، که دشمنان میخواستن ترور کنن. که متوجه نشن دشمنان که رسول الله رفته تو خانه این طرف اون طرف میرفت، عکسش سایش، فکر میکردن کسی تو خونه است. که بعد وقتی آمدن بالا سرش دیدن علی ابن ابی طالبه. مطمئن بودم اون شب کشته میشه. که روایت داریم خداوند به جبرئیل و میکائیل وحی کرد ببینید علی جانش رو داره برای رسول الله میده، شما برید پایین زمین محافظت کنید از علی ابن ابی طالب. روایت داره در قیامت وقتی که شیعیان کم میارن حسناتشون رو، و میمونن که چه کار کنن، یه دست شیعیان حسناتشون رو میبخشن به اینا، اینا آزاد میشن.
خودشون میمونن اینا. خداوند به اینا میفرماد که شما حالا این لطف کردید، شما از من یه چیزی بخواید من بهتون بدم. میگن ما ثواب یک نفس کشیدن علی رو در لیلت المبیت میخواییم، یه نفس کشیدن علی در لیلت المبیت، شبی که جای پیامبر خوابید. چقدر امیرالمؤمنین صبر کرد تو جنگ ها، تو مصیبت ها، و بعدم که در مقابل چشمش میراثش رو به غارت بردن، ولی به خاطر خدا گفت باید صبر کنم. که یه دست شیعیان در زمان خلافتش گفتن آقا اون موقعی که قصب خلافت میکردن چرا دست به شمشیر نبردی شما؟ فرمود اون زمان اوضاع آشفته شده بود، یه دست کسایی که تازه مسلمان شده بودن مرتد شده بودن، یه عده میخواستن سر به شورش بردارن. اگر در مدینه که پایتخت اسلام بود اختلاف میافتاد، شورش علنی میشد و اصلا اسلام از بین میرفت. لذا من مجبور شدم این خار در گلو رو، استخوانی که تو گلوی انسان باشه و خار تو چشم، صبر کنم که اسلام از بین نره. چه صبری کرد امیرالمؤمنین، چه ظلمی شد به امیرالمؤمنین. شخصی اومد تو مسجد کوفه گفت وا مظلومتا، من مظلومم. آی امیر المؤمنین فرمود تو مظلومی یا من؟ به تعداد کرک بدن حیوانات این عالم به من علی ظلم شده، تو مظلومی یا من؟ ولی صبر کردن. شما یه قضیه فدک رو شنیدید قصب شد، این فدک اون شاخصشه. رسول خدا اموالی داشت، اونهایی که بدون جنگ به دست می آمد مال رسول الله بود. اونا چی شد؟ گفتن که هرچی رسول الله داره صدقه است. یه حدیث خون ابوبکر که پیامبر گفته از ما هرچی بمونه صدقه است، ارث نمیدیم ما، از انبیا کسی ارث نمیبره. خانم فاطمه زهرا فرمود این آیه قرآنه که به ورثه سلیمان و داوود، سلیمان از داوود ارث برد. این حدیثی که تو میگی وقت کی روایت کرده غیر خودت؟ گفت نه، هر چی رسول الله گذاشته صدقه است، به شما چیزی نمیرسه. گفت باشه، خمس، خمس که مال ما اهل بیته. گفت خمس هم مال شما نیست، اون زمان پیامبر بود که مال شما بود، فقط یه فدک نبود که. ولی چی کردن؟ سکوت کردن، صبر کردن. موقعی که امیرالمؤمنین زانوی غم بغل گرفته بود، خانم فاطمه زهرا گفت علی تو کسی هستی که پشت گردان عرب رو به زمین زدی، اسلام از شمشیر تو کمر راست کرد، حالا آمدی رو خاک نشستی زانوی غم بغل گرفتی. آقا امیرالمؤمنین فرمود فاطمه جان اگر میخوای نام رسول الله باقی بمونه من باید صبر کنم، باید صبر کنم. و شما صبر کردید در جنب خدا. امامان دیگه، امام مجتبی چقدر صبر کرد بخونید تا تاریخ ها رو چی آوردن به سر امام مجتبی و امام مجتبی صبر کرد، چی کردن با آقا سید الشهدا؟ ما فقط یه قضیه کربلا رو میگیم، نمیگیم چه مصیبت هایی به سر اینها آوردن. در زیارت ناحیه مقدسه، زیارتی که از ناحیه مقدسه امام عصر روایت شده که ظهر عاشورا میخونیم معمولا، که اونجا میخونیم و عجبت من صبر که ملائکت السما، از صبر تو ملائکه آسمان تعجب کردن، از صبر تو ملائکه آسمان تعجب کردن. امام سجاد چقدر صبر کرد، امام باقر، امام صادق، ائمه یکی یکی. و صبرتم علی ما اصابکم فی جنبه، مگر کمه زن و بچه اهل بیت پیامبر به اسارت برن؟ نه، خاندان اسمتن. راوی میگه چند سال من همسایه علی ابن ابی طالب بودم، من شخص زینب رو ندیدم، همسایه دیوار به دیوار بودیم و صدای زینب رو نشنیدم. بعد اینها رو سوار شتر کنن، شهر به شهر جلو چشم مردم بگردونن، تو مجلس یزید شرابخوار بیارن، مگر کم مصیبتیه؟ ذکر مصیبت بخوایم کنیم که ما اصابکم فی جنبه، مصیبت هایی که در این زمینه به شما خورد. ما برای دین خدا چقدر مصیبت کشیدیم؟ هر کس خودش رو ببینه چقدر برای دین خدا تلاش کرده، چقدر برای رضای خدا تلاش کرده. یه بنده خدای ایرانی نبودن، اینها برای ابا عبدالله خرجی میدادن. میگفت اولش ما دنبال برکت بودیم، چون میدونستیم برای امام حسین خرج کنیم دو برابرش آقا بهمون میده یا چند برابرش بهمون میده، خرج میکردیم که آقا چند برابرش بهمون بده و میداد، برکتشو میدیدیم تو زندگی. چون یه بنده خدایی میگه یه شخص هندی مسلمان هم نبود، میگه این برای امام حسین خرجی میداد، بودایی بودن، هندو بودن ها، برای امام حسین خرجی میداد. میگه بهش گفتم فلانی شما که مسلمان نیستید برای چی خرجی میدید؟ گفت من یه شریکی داشتم، 50-50 شریک بودیم با هم، هر سال که حساب میکردیم میدیدیم این زندگیش خیلی بهتر از منه. میگه یه سال گفتم بیام ببینم این چی کار میکنه، هر چی که این انجام میده منم انجام بدم، اونجایی که خرج میکنه خرج کنم، خرج نمیکنه خرج نکنم. میگه توی لیست مخارجش دیدم یه قسمتی داره نظری برای امام حسین میده، گفتم این چیه؟ گفت داستان امام حسین اینه و ما خرجی میدیم. میگه گفتم بذار منم این کارو کنم. میگه منم که انجام دادم دیدم اون سال مالم خیلی افزون شد. سال بعدشم تکرار کردم ببینم شانسی بوده، دیدم نه مالم برکت پیدا میکنه واقعا، لذا از اون سال به بعد من خرجی میدم. الان تو تهران خودمون آشوری ها، زرتشتی ها، مسیحی ها چقدر خرجی میدن. این آقا میگفت ما ابتدا برای برکت پیدا کردن خرجی میدادیم، خرج میکردیم که زندگیمون برکت، ولی الان دنبال خسارت میگردیم. خرج میکنیم که خسارت بهمون بخوره، بگیم هر چی داشتیم برای حسین دادیم، دنبال خسارت میگردیم، دنبال مصیبت میگردیم تو راه حسین. که بگیم برای امام حسین هر چی داشتیم از دست دادیم. چون ابا عبدالله هر چی داشت در راه خدا داد، هر چی داشت در راه خدا داد. هجده نفر از خانواده ابا عبدالله تو کربلا به شهادت رسیدن که امام سجاد به روایتی از امام رضا علیه السلام میفرماد مثل اونها روی زمین نبود. 18 نفر از خانواده من کشته شدن که روی زمین مثل اونها نبود کسی. این 18 نفر بنی هاشم که رمزی هم داره به تعداد سالهای عمر خانم فاطمه زهراست که 18 ساله به شهادت رسیدن. در میان این 18 نفر 9 نفرن که در روایت پیامبر اکرم می فرماد در جنب فرات 9 نفر از خانواده من به شهادت می رسن که اولین و آخرین به رتبه اونها نمی رسن، اولین و آخرین به رتبه شون نمی رسن. امشب شب باب الحوائج قمر بنی هاشم، تا سوای قمر بنی هاشم ما رسممون روز تا سوا عزاداری میکنیم. همه در عاشورا به شهادت رسیدن. ما روز رسممون اینه که روز تا سوا، شب تا سوا بر آقا قمر بنی هاشم عزاداری میکنیم. یا غیرت الله، آقا نمیدونم چیه، شما خودتون دیدید اینو، این همه شهید داریم تو کربلا، چه از بنی هاشم چه از اصحاب، ولی اسم ابوالفضل که میاد همه به جوش و خروش میافتن. تو سینه زنی ها شور که میگیری، دیدی خودت وقتی اسم قمر بنی هاشم میاد همه به ولوله میافتن. یا عباس ابن علی، یا عباس ابن علی، یا عباس ابن علی. آقا خیلی معجزاتی از قبر شریف ایشون دیده شده. بی خود نیست که میترسن از ابو فاضل، بی خود نیست که میترسن از ابو فاضل. اسم ابو فاضل که میاد میگن دیگه نه. میگه سامرا مخالف زیاده. میگه من رفتم سامرا حرم امام هادی علیه السلام، دیدم یه سنی ناسبی، نه از این سنی ناسبی، از اونهایی که مثل وهابیا، یه اومد جلو گنبد ایستاد، شروع کرد بد و بیرا گفتن به آقا. من گفتم الان حضرت اینو میزنه، ولی دیدم هیچ خبری نشد، رفت. فردا دیدم همون ساعت این آمد دوباره جلوی گنبد ایستاد و شروع کرد بد و بیرا گفتن. میگه منم حساس شده بودم، همون ساعتی که این میامد میامدم ببینم بالاخره آقا اینو میزنه یا نمیزنه. میگه تا شب جمعه شد، شب جمعه که آمد ایستاد تا دهن باز کرد، دیدم رفت بالا، به اندازه 2-3 متر محکم به زمین خورد که ریختن اونهایی که اونجا بودن. گفتم ها آقا دست درد نکنه، چرا یه هفته از این میاد فوش میده شما هیچ کارش ندارید، چرا شب اول نزدی شد؟ میگه شب امام هادی رو خواب دیدم، فرمود ما خانواده کرمی، هر کسی بد و بیراه بمون بگی کار نداریم. این دفعه هم که دیدی این کتک خورد، چون اون شب عموم عباس مهمان ما بود، عموم عباس طاقت دیدن این صحنه ها رو ندارد، عموم عباس اینو زد. یا عباس یا غیرت الله، یا غیرت الله. دو نفر از علما بحثشون گرفت که سلمان بالاتره یا قمر بنی هاشم. یکیشون اصرار میکرد که سلمان بالاتره، سلمان از ایران بلند شده، چقدر زحمت کشیده رفته رسول الله رو پیدا کرده. اون یکی میگفت نه، قمر بنی هاشم پسر علی ابن ابی طالب، این افضله. بحثشون به جایی نرسید. اون کسی که میگفت سلمان بالاتره، شب خانم فاطمه زهرا فرمود تو پسرم عباس رو با سلمان مقایسه میکنی؟ اگر پسرم عباس یک نگاه عنایت‌آمیز به تمام دنیا کنه، تمام دنیا سلمان میشه. چی میگی تو؟ چی فکر کردی در مورد قمر بن هاشم؟ همه عالم فدای خاک پای قمر بن هاشم، مرجع تمام اولیا عباس، باب الحسین، همه بهش از نور حسین آفریده شده، عباس باب الحسین. یعنی هر کی به هر کس میرسه از ابا عبدالله به واسطه عباس ابن علی است. یا عباس ابن علی، یا عباس ابن علی، یا غیرت الله. دیگه وقتی سرها بالای نیزه بود،
یا یه وقتی به خانم زینب جسارت کردن با تازیانه نمیدونم بگم این اول مجلس وقتی جسارت کردن میگه بالای نیزه دیدم چشمای عباس رفته شد یعنی من نمیتونم ببینم
اگه میدان میخوایی بری اول ببین میتونی یه مقدار آب برا بچه ها تهیه. همراه ابو عبدالله مشک آب و برداشت حجوم آورد. اینجاست که میگه حسین و ابوالفضل هر دو به میدان آمدن. یکی زد به میمنه یکی زد به میسره یکی گفت عرب میگه دو نفر از سپاه حسین یورش آوردن طرف لشکر عمر زد. دیدم دوتایی دارن لشکر سالمار میکنن. گفتم اینا کیان؟ گفت یکی جون حسین ابن علی اون یکی داداشش خبر بری هاشمه. عباس ابن علی راه و کش کرد طرف علقمه. چهار هزار نفر تیرانداز مواظب شمیله فرات بودند که آب نبرند. چهار هزار نفر تیرانداز. وقتی عباس یورش آورد همه فرار کردن، چون بدون شمشیر زدن وارد شمیه شد. هیچ جا نداره که عباس جنگیده باشه وارد شمیه شده باشه. وقتی دیدن یله امور بری بری همه پا به فرار گذاشتن وارد شریعه شد. با اسب وارد آب شد. اسب میدونی تشنگی کم طاقته. اسب اومد سرش رو برد طرف آب، آب بخوره. دهنه اسب رو کشید گفت تا اسب حسین تشنه است تو نباید آب بخوری. ای قربان بابا سرکار لب آب و تشنه باشد. اینجاست که قرق حیرت هم برد. دست انداخت زیر آب، آب آورد بالا. گو آب بدون حسین تو رو نمی خورم. ریخ سر جاش مشک و پر کرد. از علقمه بیرون آمد. سرکار لب آب و تشنه باشد. اینجا که قرض حیرتم من. بی دست علم گرفته بر دوش. بی دست علم گرفته بر دوش. یعنی که خدای غیرتم من. از علقمه بیرون زد. گفتن عباس به خیمه ها آب نرسونه. چهار هزار نفر تیرانداز به زانو نشستن. یا عباس ابن علی یا عباس ابن علی. مشک میدونی سنگینه. کسی که سوار اسب شده میدونه تعادل روی اسب به هم میخوره وقتی مشک آب دستش باشه، مخصوصا برای جنگیدن. وقتی اومد از داخل نخلستان زد، گفت داخل نخلستان بهتر میتونم آبو برسونم، نزدیکتره. حکیم ابن طفیل تایی پشت نخل کمین کرده بود. یا ابا عبدالله یا ابا عبدالله
شب عباس از مشک جدا شد،
مشکو به دندان گرفت چون با اون دستش تبرزین رو از زین جدا کرد، با تبرزین می جنگید، مشک به دندانش، تبرزین به دستش.
می گفت من این مشکو برسونم به خیمه های حوزه.
زانوهاشو میزد به پهلوی اسب و هی میکرد طرف خیمه ها.
گفت این مشیام رو برسونم 4000 نفر تیرانداز شروع کردن تیرانداز را. امام زاده رو فرماد مثل خار پاش رو بدن عمو عباس تیر بشن. مشک سراخ شد گفت دیگه کجا برم، دیگه یه تیر نشسته بود تو چشم خوشگل عباس.
شما یه چیزی تو چشمت فرو بره مگه با دست در نمیاری؟ اما وقتی دست نباشه چی کار میکنی؟ این تیر فرو رفته بود تو چشم، میگه عباس سرشو به این طرف و اون طرف تکون میداد که تیر از چشم بیرون بیاد. آخر خم شد، تیر رو گذاشت بین دوتا زانو، سر بالا کشید.
یه موقع ابو عبدالله نمیتونم مصیبت رو بخونم، یه موقع ابو عبدالله دید صدای سوت زدن میاد، صدای کم زدن میاد، میگن علمدار حسین افتاد.
گردن کلفته اگر بخوره زمین همه میریزن دورش برای زدنش.
میگه عباس وقتی از سر نگون گردی
همه اون شغالایی که از ترس این شیر بچه علی جرأت جلو اومدن نداشتن،
ریختن دور بدن عباس. دستش بود میزد
تا جایی که نوشتن ابا عبدالله از هر عضوی میگرد جدا میشد.
برگشت طرف خیام، بعدی به خیمه ها رسید. بازید سکینه بن جلو زن جلو زنید گو یا ابا این امی العبا بابا امو عباد جلو چرا امون بر نگرد ابا عبدالله جوابی نداد با این آستینای برند عربی اشکای چشماشو پاک می کنه رفت سراغ خیمه عباس عمود خیمه رو کشید خیمه روی هم خوابی فهمیدن عباس به شهادت رسیده بالا سر چند نفر گریه کرده با عبدالله یکیشون آقا قمر ولی هاشم بود وقتی رسید بالا نشه عباس دید پیشانی شکاف بود دو تو دست از بدن جلو شد بدن لخت لخت شده نشد لحظاتی بلا نشد وقتی بلند شد دست به کمر داشت و الان این کسر زهره با قلیلت هیلت
فرمودن از قول امام عصر هر وقت خواستید به وسیله این رباعی متمثل بشید یادم ز وفا اشجع الناس آید بر چشم تر سوزه الماس آید به جهان اگر حسین دگری حیات برادری تو عباس آید به جهان اگر حسین دگری حیات برادری تو عباس یا کاش بل کرد اکشف کربلا لبت اخی کربسر یا کاش ملکر
این ذکریه که جواب داده ها مجربه هر کس حاجت داره بگه ها
یا کاش ملکر لبت اخی کربسر یا کاش بلکه
سلامت رسول ایشکر کنم به حق دیگر رسول الله یا علی
مایک
میشه نه نمیاد چطور بگیر